مرگ آقای شهید امت حال و هوایی متفاوت به خود گرفته است. پرچم‌های عزا و سیاه‌پوش شدن معابر جلوه‌ای از آمادگی شهری است که خود را برای میزبانی از عزاداران مهیا می‌کند.
تمامی حیات مذهبی مساجد و نهادهای مردمی، حتی خود مردم منطقه، اعلام آمادگی کردن که آماده پذیرایی از زائرین هم حرم امام رضا هستن، هم زائرین عزیزی که میان برای تشییع پیکر رهبر.
هر کسی کار دستش بیاد انجام میده.
شهری که با بسیج ظرفیت‌های خدماتی، شهری و مردمی خود را برای میزبانی زائران مراسم تشییع رهبر عزیزمان آماده می‌کند.
تمام مسیرهای منتهی به حرم مطهر میزبان خواهد بود برای مراسم تشییع و این اتفاق به سمت حرم مطهر صورت خواهد گرفت. سازماندهی حدود 1500 موکب هست. تکاپویی در شهر عزیز ما برپاست برای میزبانی از زائران و عزاداران که در مسیرهای غیر اصلی نزدیک به مراسم تشییع حوزه خدمت رسانی را انجام خواهند داد. بیش از 700 گروه واکنش سریع حوزه امداد و درمان سازماندهی شده که در مسیر منتهی به حرم مطهر و مسیرهای اصلی حوزه تشییع مستقر خواهند بود برای خدمت رسانی درمانی به زائران آقا علی ابن موسی رضا. مجموعه ای از اقدامات مطابق با اصول ایمنی در این خیابانها در حال اجراست.
همه نگاه ها به مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی دوخته شده، جایی که مشهد آماده می شود تا میزبان یکی از بزرگترین اجتماعات مردمی باشد. آماده سازی ها در بخش های مختلف ادامه دارد تا با همکاری دستگاه های اجرایی و مشارکت مردمی مراسم تشییع آقای شهید امت در فضای منظم و خدمت رسانی مناسب برگزار شود. محمد جواد کریمی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
در ادامه واکنش ها به مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب، فرانس پرس گزارش داد جمعیتی عظیم برای ادای احترام به آیت الله علی خامنه ای در دومین روز از مراسم در مصلی بزرگ تهران تجمع کردند. صفحه کارنت ریپورت در شبکه اجتماعی ایکس گزارش داد تا کنون بیش از 9 میلیون نفر در مراسم تشییع و سوگواری آیت الله علی خامنه ای شرکت کردند. فرانس 24 گزارش داد حامیان پرشور جمهوری اسلامی برای ادای احترام به رهبر خود در دومین روز از مراسم وداع گرد هم آمدند. روزنامه لیبراسیون فرانسه گزارش داد فقط در تهران بین 15 تا 20 میلیون نفر در مراسم تشییع حضور خواهند داشت. خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز از تهران گزارش داد بسیاری از کسانی که برای شرکت در مراسم وداع آمده بودند برای از دست ندادن مراسم شب را در خودروهای خود خوابیدند. روزنامه هندی ایندیان اکسپرس هم مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی را از جمله رویدادهای پربازتاب روزهای اخیر در سطح جهان توصیف کرد و نوشت که میلیون‌ها ایرانی در جریان این مراسم به خیابان‌ها آمدند. تلویزیون CNN آمریکا گزارش داد مراسم وداع با رهبر انقلاب اسلامی گسترده‌ترین مراسم در نوع خود در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است. ولی نصر استاد دانشگاه جانز هاپکینز در شبکه ایکس نوشت مراسمی که در ایران برگزار می شود پیامی برای ترامپ است که فکر می کرد جمهوری اسلامی در آستانه سقوط است. نشریه رأی الیوم هم نوشت مراسم دیروز و امروز تهران بی تردید پیامی به نتانیاهو است که تصور می کرد ایران با شهادت رهبرش سرخورده و مغلوب می شود، اما جنگ کاملا نتیجه عکس داد و ایران از آن نیرومندتر و استوارتر بیرون آمد.
این روزها ایران در سرخط خبرهای رسانه‌های جهان قرار دارد.
من رابینسون فارینازور هستم، از کشور برزیل اومدم.
اورسولا مارلن آستا خبرنگار و مجری آرژانتینی هستم و خوشحالم که به ایران اومدم.
حدود 900 خبرنگار از کشورهای مختلف برای ثبت و ضبط یک رویداد تاریخی به ایران آمدن. دومینیک واکهورن، خبرنگار اسکای نیوز.
آیت الله علی خامنه ای 37 سال رهبر عالی ایران بود. مردم و دولت ایران می‌خواهند مراسمی در شأن ایشان برگزار کنند و همچنین وحدت ملی و قدرت ایران را نمایش بدهند.
دیمیتری لاسکاریس، روزنامه‌نگار معروف کانادایی هم وارد تهران شده و از آمادگی برای پوشش این رویداد مهم گفت.
شور و اشتیاق مردم برای حضور در مراسم ادای احترام و وداع با آقای شهید رسانه‌های خارجی را شگفت زده کرده.
محمد حسن قاسم، خبرنگار المنار.
الان اثرش نه فقط در دل اونایی که اعتقاد مذهبی و دینی بهش دارن، بلکه در کل احرار العالم، کل آزادگان جهان الان تأثیرش هست. و اینو که دیدیم تو چشای مردم خارجی که اومدن، امرا هیئت‌های خارجی که گریه کردن، و این یه پیام بزرگی هست.
مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
رسانه‌های آمریکا حضور میلیونی مردم ایران در تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب اسلامی را نشانه قدرت و انسجام ملی و نمایشی آشکار از ایستادگی ایران در برابر فشارهای ایران دانستند.
اعتراف رسانه‌های آمریکا به انسجام ملت ایران و حضور مقتدرانه آنان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی. رسانه‌های مختلف نزدیک به دو جریان سیاسی حاکم بر آمریکا، مراسم پرشور و با شکوه تشییع پیکر مطهر امام شهید انقلاب را نمایش قدرت، انسجام ملی و حمایت مردمی قدرتمند از نظام جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کردند. از جمله روزنامه وال استریت ژورنال که نوشت پیش بینی می شود 20 میلیون نفر در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب شرکت کنند. صحبت‌های مجری تلویزیون سی بی اس آمریکا را می‌شنوید.
برآوردها از میزان جمعیت عددی بین 15 تا 20 میلیون عزادار در سراسر کشور را نشان می‌دهد. این یک نمایش عمومی بسیار عظیم و به شدت منظم و برنامه ریزی شده است.
سامانتا وینوگراد، تحلیلگر آمریکایی، در این باره اینگونه گفت:
آنچه ما در حال حاضر در تهران شاهدیم چیزی است که من اون رو دیپلماسی تشییع می‌نامم. این نمایش گسترده از اندوه مشترک و هم بستگی یک ملت به عنوان یک پیام قدرتمند به جهان و به ویژه به واشنگتن است. اونها اینگونه ثابت می‌کنند که با وجود 4 ماه نبرد نظامی سنگین با آمریکا و اسرائیل و دهه‌ها تحریم اقتصادی خردکننده، ساختار سیاسی جمهوری اسلامی همچنان کاملاً دست نخورده، پابرجا و دارای یک پایگاه مردمی وفادار است.
فردریک پلایتکین، خبرنگار تلویزیون CNN آمریکا، هم از مصلای تهران این گونه برای شبکه خود گزارش داد:
جمعیت عظیمی اینجا حضور یافتند و ما دقیقاً در میان هزاران نفری هستیم که برای بزرگداشت رهبر فقید ایران آیت الله علی خامنه ای آمدند. مردم در حال شعار دادن، دعا کردن و بسیاری از آنها غرق در اشک و سوگواری هستند و همچنان به شدت از امریکا و به ویژه شخص ترامپ خشمگین هستند.
گزارش ریچارد انگل، خبرنگار تلویزیون NBC آمریکا، را از مصلای تهران میشنوید.
من همکنون داخل بزرگترین مسجد در تهران هستم. ده ها هزار نفر از مردم اینجا حضور دارند. شما می توانید صدای فریاد آنها را بشنوید. آنها یک صدا می گویند انتقام، انتقام، انتقام. همه آنها با یک صدا فریاد می زنند که خونخواهی رهبر معظم انقلاب باید انجام شود. ضمن اینکه شعار قدیمی ایرانی یعنی مرگ بر آمریکا را هم سر می دهند. این سوگواری نمایش ایستادگی و اتحاد ملی در ایران است و به جهان نشان داد که ساختار حکومت ایران همچنان دست نخورده، مقتدر و پابرجا ایستاده و ایرانیان همچنان برای جنگیدن آماده‌اند.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. 3 آزادکار جوان ایرانی بعد از ظهر برای کسب نشان طلا از مسابقات قهرمانی آسیا به میدان میروند. در روز دوم رقابت ها در پاتایا تایلند، محمد مهدی ممیوند، ابوالفضل شمسی پور و ابوالفضل محمد نژاد در اوزان 74، 86 و 125 کیلوگرم با غلبه بر تمامی حریفان فینالیست شدند و عصر امروز برای نشان طلا به ترتیب با آزادکارانی از ازبکستان، قزاقستان و هند رقابت می‌کنند. همچنین امروز برای نشان برنز علی اصغر سلطانی در دیدار رده‌بندی وزن 61 کیلوگرم با ترکمنستان و امیر حسین خاک پا در وزن 92 کیلوگرم با چین دیدار خواهند کرد. در پنج وزن نخست رقابت ها هم برای تیم کشورمان سبحان اسمی در 79 کیلوگرم نشانه طلا دریافت کرد. امیرزا تیموریزا در 65 کیلوگرم نقره گرفت و سجاد پیردایی در 70 کیلوگرم به نشانه برنز رسید. تیم ملی بسکتبال مردان ایران عصر امروز در دیدار برگشت پنجره سوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2027 به مصاف تیم سوریه می‌رود. این بازی ساعت 17 امروز به وقت ایران در ورزشگاه شاهزاده حمزه شهر عمان اردن برگزار خواهد شد. دیدار رفته دو تیم با برتری 72-68 ایران به اتمام رسیده است. تیم کشورمان در پنج بازی قبلی خود 4 برد و 1 باخت کسب کرده و در جایگاه نخست جدول گروه C قرار دارد و پیروزی در این بازی ایران را به عنوان صدرنشین در این گروه راهی مرحله دوم خواهد کرد. و مرحله کشم نهایی جام جهانی 2026 فوتبال امشب با 1 دیدار پیگیری می شود و ساعت 23:30 دقیقه تیم‌های برزیل و نروژ برابر یکدیگر صفاره می کنند. در دیگر دیدارهای این مرحله بامداد امروز فرانسه با گل دقیقه 70 کیلیان امباپه 1-0 پاراگوئه را شکست داد و به جمع 8 تیم برتر راه یافت. مراکش هم با برتری 3-0 برابر کانادا، یکی از 3 میزبان جام جهانی، گام به مرحله 1/4 نهایی گذاشت. در بازی باقی مانده از مرحله 1/8 نهایی نیز دوشنبه 15 تیر مکزیک با انگلیس و پرتغال با اسپانیا و سه‌شنبه 16 تیر آمریکا با بلژیک، آرژانتین با مصر و سوئیس با کولومبیا دیدار می‌کنند. این بود چند خبر ورزشی.
سازمان هواشناسی کشور امروز برای برخی مناطق شمال غرب، سواحل خزر، ارتفاعات البرز و بخش‌هایی از شمال شرق کشور رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرده. برای اطلاع از جزئیات وضع هوای کشور گفتگو می‌کنم با خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم سلام، بر شما توضیحات بیشتر رو بفرمایید.
خیلی متشکرم سرکار خانم ارمی. حضور شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم.
متشکرم.
در حال حاضر همونطور که اشاره فرمودی در مناطق شمال غرب کشورمون از جمله از ارومیه، سرین و همینطور از اردبیل باران و رعد و برق در حال وقوع هست، گزارش شده در حال حاضر. و پوشش ابر هم در مناطقی از شمال غرب، ارتفاعات استانهای مازندران و گیلان داریم. امروز علاوه بر این مناطق در زنجان هم رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت رخ میده. در برخی نقاط همراه با گرد و خاک خواهد شد. در مناطق مستعد بارش تگرگ و در ارتفاعات گیلان، مازندران، گلستان و تهران و سمنان هم امروز انتظار بارش پراکنده داریم. ضمن اینکه امروز در شرق هرمزگان، جنوب کرمان و همینطور جنوب سیستان و بلوچستان به ویژه در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب هم به واسطه رشد ابرهای همرفتی رگبار باران و رعد و برق و وزش باد شدید رخ میده. روز دوشنبه فردا هم برای مناطقی از آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل و همینطور در ارتفاعات البرز رگبار و رعد و برق و گاهی وزش باد رو خواهد داد. طی این دو روز هم در شرق و شمال شهر و بخشی از مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز وزش باد شدید خواهد بود که سبب ایجاد گرد و خاک هم خواهد شد. امروز و فردا آب‌های دریای خزر، از دوشنبه فردا تا روز چهارشنبه آب‌های نیلگون خلیج همیشه پارس، تنگه هرمز و دریای عمان هم مواج و متلاطم خواهند شد. البته امروز مناطق شمال و شرق آذربایجان شرقی، نیمه شمالی آذربایجان غربی و اردبیل شامل هشدار هواشناسی سطح نارنجی هستند که سبب سیلابی شدن و طغیان رودخانه‌ها، آب گرفتگی معابر و برخورد سائل خواهد شد که هموطنان عزیز در این مناطق بایستی توجه داشته باشند. تهران هم امروز بیشتر دما 37 درجه خواهد شد. فردا 39 درجه پیش بینی کردیم و کمترین دمای تهران هم فردا حدوداً 27 درجه بالای صفر پیش بینی شده. در ساعت‌های بعد از ظهر امروز هم در تهران افزایش باد خواهیم داشت که گاهی مواقع وزش باد شدید خواهد بود.
خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم رفیعی. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار همگی.
سپاس از همراهیتون. به پایان بخش خبری ساعت 14 رسیدیم. در پایان با آگاهی میرسانم اذان مغرب و افق تهران ساعت 19:45 دقیقه است. عصر شما به خیر. خدا نگهدار.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
روزی که پروانه شدی، دومین روز وداع است. هنوز عطر حضورش در کوچه های این سرزمین جاری است. هنوز آخرین تصویرش در نگاه ها مانده است. هنوز آخرین صدایش در گوش جان این ملت نجوا می کند. شما مردم مبعوث شده اید و اینک امت بیدار و وفادارش با چشمانی اشکبار و دلهایی سرشار از عهد و ایمان او را بدرقه می کنند. مردی که سالها تکیه گاه امید یک ملت، پناه روزهای سخت، حکیمی فرزانه و پدری مهربان برای امت بود.
این کوچه پر از خاطره های همه ماست. این خانه که سرمایه جمعیت ما بود، هر بار پیام تو امیدی و نویدی در سخت ترین واقعه ها جرأت ما بود. تاریخ ندیده است چون این حکم روایی. لبخند تو آرامش و امنیت ما بود.
رهبر شهید تنها یک فرمانده و مدیر نبود. او آینده را در آینه علم می دید و باور داشت اقتدار هر کشوری بر شانه های دانش، پژوهش و جوانانش استوار می شود. به همین دلیل همواره بر پیشرفت علمی، فناوری های نوین، اقتصاد دانش بنیان، نوآوری و تربیت نسل جوان دانشمند تأکید داشت و علم را یکی از ستونهای اصلی عزت و استقلال کشور می دانست. او بارها یادآور شد که هر گام علمی، گامی در مسیر اقتدار و آینده روشن ایران است.
بسیاری از ویژگی‌های مدیریتی، اخلاقی و شخصیتی معظم‌الله را نه از نقل دیگران، بلکه از نزدیک و در جلسات متعدد فنی، تخصصی و کارشناسی دیدم.
محمد رضا مخبر دزفولی، رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران:
و معتقدم بخشی از آنچه امروز در حوزه علم و فناوری کشور به عنوان یک سرمایه ملی شناخته می شود، ریشه در همین نگاه راهبردی و استراتژی که ایشان دارد. بلا شک ایشان معمار تحول علمی ایران اسلامی هستند. نخستین آشنایی بنده با معظم الله به سال 1358 برمی گردد، زمانی که هنوز فضای دانشگاه ها تحت تأثیر حوادث و جریان های مختلف سیاسی بود. در آن مقطع ایشان هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 10 تا 12 در مسجد دانشگاه تهران حضور پیدا می کرد، برای دانشجویان سخنرانی می کردند و پس از آن با حوصله به پرسش های آنان پاسخ می دادند و در پایان نیز نماز را در کنار دانشجویان اقامه می کردن. آنچه برای ما در آن روزها اهمیت داشت این بود که در اوج فضای پرتنش سیاسی ارتباط ایشان با دانشجویان ارتباطی صمیمی، مستقیم و بدون واسطه بود. دانشگاه را محل گفتگو می دانستند و معتقد بودند باید با نسل جوان سخن گفت، دغدغه های آنها را شنید و با استدلال و منطق پاسخ داد. اگر در سیره ایشان دقیق تر شویم، این اهتمام را تا لحظه شهادت مشاهده می کنیم و آن این که بنده تا نفس دارم در دفاع از نخبگان و جامعه علمی و حرکت علمی کشور کوتاه نخواهم آمد.
سلام بر رهبر شهید، مردی که رفت اما ایمان به دانایی، امید به آینده و راه پیشرفت را برای این سرزمین به یادگار گذاشت. برای ایران به نام نامی وطن.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
مبارزه استکبار با آزادی داستان همیشگی رویارویی ظلم و حق است و در این کارزار پیروزی همواره از آن ملت‌هایی است که به ایمان و امید خیش تکیه کردند. هر حرکت آزادی بخش چون شراره است که شب ظلم را می شکافد و مستکبران با تمام توان می کوشند آن را خاموش کنند، اما آتش اراده مردم در دل تاریخ هیچگاه به خاکستر ننشسته است.
آمریکا با ما دشمن، این دشمنی هم با شخص این حقیر یا با شخص سردمداران نظام نیست، با مجموعه نظام اسلامی است که امروز ملت ایران این نظام رو پذیرفته و در راه او داره حرکت میکنه. این دشمنی یه چنین دشمنی است، مخصوص این شخص هم نیست. دولت آمریکا و نظام آمریکایی از آغاز پیدایش جمهوری اسلامی با او دشمن بود و بد بود و در صدد براندازی بود. مسئله برجام و این حرفا بهانه است. ببینید، اون وقتی که مسئله هسته‌ای و تحریم‌ها شروع شده بود، بودن کسانی از معارف این کشور و مسئولان سطح بالا به بنده مراجعه می‌کردن، می‌گفتن چه اصراری دارید شما روی این مسئله هسته‌ای می‌ایستید؟ چه اصراری دارید؟ خب آمریکایی‌ها بهانه‌گیری می‌کنن، بدجنسی می‌کنن، خباثت می‌کنن. بذارید کنار، خودمون رو راحت کنیم. اینو به من میگفت. البته این حرف غلط بود. چون مسئله هسته‌ای نیاز کشوره. مسئله هسته‌ای نیاز کشوره. اینه، من بارها گفتم ما تا چند سال دیگه احتیاج داریم 20,000 مگاوات برق هسته‌ای داشته باشیم. این محاسبه مسئولان زیربط کشوره، نیاز به این داریم. خب از کجا؟ اون روزی که ما نیاز پیدا کردیم میگن شما امروز نفت دارید، خب این نفت ابدی که نیست. اون روزی که این نفت در اختیار این کشور نبود یا با این شدت و فراوانی نبود، اون وقت ما باید تازه شروع کنیم به دنباله انرژی هسته‌ای و امکانات هسته‌ای؟ اون روز باید شروع کنیم؟ نسل‌های اون روز ما رو لعنت نخواهند کرد که اون وقتی که شما باید شروع میکردید شروع نکردید؟ این حرف غلط بود که ما چه احتیاجی داریم. چرا احتیاج داریم؟ حالا گیرم احتیاج نداشتیم، بنده به اونها میگفتم آقا مسئله ایرادگیری آمریکا و تحریم‌هایی که علیه ما اعمال میکنند و دشمنی که با ما میکنند مربوط به انرژی هسته‌ای نیست، این بهانه است. این اگر گذاشیم کنار یه بهانه دیگه پیدا میکنن، همین دشمنی رو میکنن. میگفتن نه آقا اینجوری نیست، حالا ملاحظه کردید که اینجوری است. مسئله انرژی هسته‌ای رو ما در برجام به شکلی که مخالفین ما میخواستند زیر بار رفتیم و قبول کردیم، اما دشمنی ها تمام نشد. مسئله حضور ما در مناطق خاورمیانه رو مطرح میکنن، مسئله موشک رو مطرح میکنن. دعوای بنیادی است، با نظام جمهوری اسلامی مخالفن. خب حالا چرا مخالفن با نظام جمهوری اسلامی؟ علت مخالفت با نظام جمهوری اسلامی این است که جمهوری اسلامی آمد دست سلطه آمریکایی رو از کشور کوتاه کرد. همه مسئله اینه. آمریکایی‌ها بر یک کشوری با ثروت، با امکانات، در موقعیت راهبردی حساس جغرافیایی مثل ایران به طور کامل مسلط بودند. انقلاب و جمهوری اسلامی آمدن دست اینا رو کوتاه کردن. اینا میخوان انقلاب و جمهوری اسلامی رو نابود کنن، به خاطر این میخوان تسلط داشته باشن، همچنانی که بر بسیاری از کشورهای منطقه متأسفانه تسلط دارن. اونا میخوان دستور بدن باید این کار رو بکنید و حاکم فلان کشور این منطقه حساس باید اونها رو روی چشم بگذاره و قبول بکنه. اونا اینو میخوان.
زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت‌ها
یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابرقدرتیم.
سامانی روایت‌ها صدای ماندگار مردم. با ما در ارتباط باشید.
از تشریف دیشب تا الان تعریف می‌کنید.
بچه‌های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس‌ها، فیلم‌ها و صوت‌های خود به تارنمای
روایت‌ها